بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله رضوی علوی گرگانی، کتاب الصلات القرائه، روز چهارشنبه 26 ربیع الاول 1424 مطابق با هفتم خرداد ماه 1382.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرون، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیث به فرمایشاتی که پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله سلام علیه فرمودند به امیر المؤمنین علیه السلام، در ادامه می فرمایند: یا علی، این عبد المطلب کان لا یستقسم بالازلام، این عبد المطلب کان لا یستقسم بالازلام ولا يعبد الاصنام، ولا يعبد الاصنام، ولا ياكل ما ذبح على النصب، ويقول على ويقول انا على دين ابراهيم عليه السلام. حضرت سه خصیصه ای رو از جدش عبدالمطلب بیان میکنه. فرماید که جدم عبدالمطلب هیچ وقتی استقسام به ازلام نمی کرد. در زمان جاهلیت بیشتر کاراشون با ازلام بود، معامله می خواستن بکنن، سهمیه در گوشت می خواستن تعیین کنن، کارهای تجاری انجام بدن، همش بیشتر با ازلام می کردن و این در اسلام ممنوعه. تقسیم بالازلام، استقسام بالازلام که قرآن میگه ولا یستقسمون بالازلام، می آمدن در مغازه مثلا جنسی رو میخواستن، یه تیره رو میزدن، سنگی رو پرتاب میکردن، به هر چی خورد همون مال خودش حساب میشد، سهم خودشون را در میان اموال، در میان معاملات با ازلام تعیین می‌کردن، یعنی با تیرهای بدون پره، یه تیرهای مخصوصی درست کرده بودن برای همین کارا، با پرتاب این سهم، با پرتاب این تیر، سهمیه خودش را در گوش، در جنس، در کالا تعیین می‌کرد. و این اسلام ممنوعه، چون برای که نه النبی عن بیع الغرب، اینا معاملات غربیه است، اینا معاملات کسی نشان نمیده، حالت برد و باختی داره. در اسلام این منهیان عن شده، زمان حضرت ابراهیم جلوی این گرفته شد. حضرت عبدالمطلب میفرمود من این کارا نمی کنم، من پیر و قاضی نیستم با ازلام استقسام کنم. پیغمبر خدا فرمود که جد ما اینطوری بود، ولا یستقسم بالازلام ولا یعبد الاصنام. جدمون حضرت عبدالمطلب بت پرست نبود، هیچ وقت بت رو نمی پرست، با اینکه اون از همه بت پرست بودن بزرگوار نه. ولا یعبد الاصنام ولا یأکل ما ذبح على النصب. ایده این بودن بخواستن گوسفنداشون رو بکشن، می آوردن جلوی بت ها گوسفندا رو می کشتن. نصب چیزهایی که نصب می کردن به عنوان خدایان خودشون، این به عنوان خدایان می آوردن، گوسفندا رو جلو اون می کشتن. یذبحون لغیر الله. حضرت می فرماید جدمون عبدالمطلب همچی چیزی هم نمی خورده، گوشتی که اونجوری بخواد به اطلاعه استفاده نمی کرد. ولا یأکل ما ذبح على النصب. پیغمبر می فرماید که جدم سه چیز داشت، چرا این کارا نمی کرد؟ می فرماید که برای که ویقول انا علا دین ابراهیم علیه السلام، چون من به دین ابراهیم هستم. پس معلوم میشه که ابراهیم بوده که این کارا رو نمی کرده، چون ملت عبیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. این نام اسلام مسلمانی که ما داریم که میگیم مال حضرت ابراهیم، ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی یا ولیکن کان حنیفا مسلما. معلوم میشه زمان حضرت ابراهیم علیه السلام این چیزا ممنوع بوده، منهیان عام بوده، رفته رفته دوران زمان هی این اشکال نداره و این اشکال نداره و این اشکال نداره، رسیده تا زمان فتر پیغمبرمون رسیده. مثل زمان اصل ما چقدر چیزایی بوده که حرام بوده، حالا داره یه باشوش حلال میکنه، دیگه این اشکال نداره و این اشکال نداره و این اشکال نداره و این شبه. این همون جریان حضرت ابراهیم است و تا زمان فتح تا بیا به زمان وجود مبارک رسول الله حالا داره همینطور بشه. اینی که داره روایت داره وجود مبارک آه تشبیه میارن، مردم خیال میکنه حضرت دین جدید آورده، حضرت اینها دین جدیدی نمیاره. فرزند من حضرت امام مهدی سلام الله علیه میگه همون دین جدیشه، ولی عباس جامعه دین جد ما را تغییر میدن و روش اجتماعیش را عوض میکنن. وقتی امام زمان تشریف میاره میخواد دین جدش را بیاد کنه، میگن این علا دین جدیده. خب همین هم هست. الان اگر یه آقایی یه برنامه میخواد اجرا بکنه که بخواد اون چی که در قبل بوده بیاره، میگه این چیزی جدیدی شو داره آوردی، این چیزی دیگه بینی کهنه شده، بذارش کنار دیگه، حالا کهنه است، ما چرا چیزای قدیمی رو مطرح میکنی؟ الان ما در عصر خودمون گاگاهی نگاه میکنیم بعضی از چیزا به این صورت داره در میاد، و این چیزایی که حقیقت هاست که اینا داره قبلا به ما میگن. اینی که حضرت فرمود و ان لکم فی القرون السالفه لعبره، این فرمایش امیرمونی همینه، میگه از پیشینیان عبرت بگیرید، یعنی که شما هم به همون درد مبتلا نشید دیگه، شما دیگه باید مبتلا نشید مونده. حالا مثل که موید گاه یوش هاش داره به هم درد مبتلا بشید، یعنی همون گرفتاریا و همون فتنه های زمان جاهلیت داد تو مردم بیفت. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت، نرید سراغ تبرج جاهلیت. قرآن از خدا فرموده، ولی خب کجا، مگه دست شیطان میذاره، مگه شیاطین فلان فلان شون میذاره این کار؟ منظور ببینید این که من در روایت میخونم فرمایش حضرت نسبت به گذشته که نمیخواد قصه بگه، بابا فرمایش شده آمی قصه که نمیخواد بگه، نه میخواد به ما تذکر بدن برای آینده خودمون مواظب باشید. حضرت میفرمایند این که جد عبدالمطلب این بود، یا علی ان عبدالمطلب کان لا یستغفر بالازلا ولا یعبد الاصنام ولا یاکل ما ذبح علی النصر و یقول و انا علا دین ابراهیم علیه السلام. من حضرت خبر از امروز ما ها میده، خوش به حال اونهایی که دارای این مقام باشن. حضرت میفهمد یا علی اعجب الناس ایمانن، اعجب الناس ایمانن و اعظمهم یقینن، با تعجب ترین مردم از نظر ایمان. واقعا تعجب داره، واقعا بنادم کلمات جد پیغمبر راست میشه، حقیقتا تعجبه. میگه اعجب الناس ایمانن، خیلی پرتعجب ترین ناس از نظر ایمان که چطور اینا مسلمان موندن، چطور اینا مؤمن موندن. راستی بگیره اعجب الناس ایمانن و اعظمهم یقینن، و اینا از نظر یقین از همه مهمترن دسته. کیان اینا؟ چه کسانی هست؟ فرمودن قومون یکونون فی آخر زمان. آیه گوش کنید، قومون یکونون فی آخر زمان، یه دست مردمی که در آخر زمان میان. لم یلحق النبی صلی الله علیه و آله و سلم، لم یلحق النبی، به پیغمبرشون ملحق نشدن، یعنی توفیق دیدار پیغمبر را نداشتن. مثل ما که چشمو به جمال پیغمبر افتاده، این سعادت نداشتیم. لم یلحق النبی، پیغمبر که ندیدن، و حجب عنهم الحجه، حجت هم از اونها پوشیده شده، و حجب یا حجب عنهم الحجه، حجت هم از اونها محجوبه، یعنی امام زمان سلام الله علیه رو هم که نمیبینه. الان ما کجا میتونیم ببینیم؟ نه دست ما به پیغمبر خدا رسیده، نه دست ما نبود به امام زمان سلام الله علیه. کجا میتونیم آقا رو ببینیم؟ لم یلحق النبی و حجب عنهم الحجه، حجت هم از اونها محجوب شده، پشت پرده غیبت است. ولی پس چه اینا چه مسلمان هست؟ چطور ایمان آوردن؟ فرمون فآمنوا بسواد علی بیاض، فآمنوا بسواد علی بیاض، فقط ایمانشون به همون سیاهی روی سفیدیه، یعنی این خطا همین کتاب. فآمنوا بسواد علی بیاض، همین نوشته ها تو کتاب ها، فقط میخونم پیغمبر کی بوده، امیونی کی بوده، چه کار کرده، چه کار نگر، اینا رو کی میخونن؟ ایمان بیارن عشق میدن، عشق شور، عشق اشتیاق، علاقه دارن، ایمان دارن، خوش به حالت، خوش به سعادت. انشاءالله ما جز به این دفته ها باشیم که حضرت ما مجده داده باشیم که انشاءالله ایمان رو حفظ کنیم، نذاریم خدای نخواده دست خوش احوا و هواها بشه. فرمودن اینا فآمنوا بسواد علی بیاض، اینا ایمان میارن فقط به سیاهی که روی سفیدی واقع شد. اینا از این جهت که بودن، خب اینا این دسته بودن که به این مقامات رسیدن، ایمانشون به سواد علی بیاض بود، مثل شیخ مفیدها، مثل سید مرتضاها، مثل سید بحرالعلوم. و اینا چطور شد به این مقام رسیدن؟ اون به همین جهت بود. شما ببینید چقدر اینا مقامشون بالا رفتین عزیزانی که نه پیغمبر رو دیدن، نه امام زمان رو به ظاهر دیدن، به ظاهر عادی مردمی که ندیدن، اما ایمانشون در حدی رسید که چقدر مورد عنایت عالی قرار گرفتن. خب بی خود که نیست، الانش هم همینطوره. الانش هم حضرت بقیت الله العظم میگه واقعا ما لیاقت داشته باشیم، حضرت ممکنه در بعضیها عنایتی بکنه، چرا نکنه؟ چند نامه نوشت حضرت وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه به جناب شیخ مفید، سال 410، 411، 412، قبل از 410 چندین نامه داره. حضرت بقیت الله سلام الله علیه به شیخ مفید نامه داده، سالاش هم تعیین کرده، آقا نوشتن تاریخ فلان نامه حضرت بقیت الله به دست من رسید. نامه نوشته امام زمان به شیخ مفید، خیبش بیان کرده، سلام بش کرده، سلام الله علیک ایها الناصر للدین، ایها الداعی للحق بالسیف، خیلی حرفی، خیلی سلام علیک ایها المخلص باليقین، چه خبره؟ ایها الولی المخلص فینا باليقین، به شیخ مفید سلام بر شما، ای کسی که دوست ما هستی و مخلص ما هستی، السلام علیک ایها الولی المخلص فینا بالیقین، سلامش. بعد حضرتش شیخ مفید گفته که ای شیخ مفید به بنده های ما، دوستان ما سلام برسان، بگید با تقوا به من نزدیک بشید، اگر تقوا داشته باشید من خودم رو به شما نشان میدم، ولی این بدی های شماست، گناهان شماست که نمیذارد چشمتون امام زمان رو ببینید. حضرت بعد حضرت میفرماید شیخ مفید تا زمانی که این دنیا دست فاسدین هست و ظالمین، من از اونها به دورم، من خودم را در جای دور نگه میدارم که اونها مرا نبینن، اما فکر نکنید که من به فکر شما ها نیستم، من اگه به فکر شما ها نباشم دشمن شما را لحظه ای نمیذاره راحت باشید، دشمن شما را از پا در میاد. اما شیخ مفید بگم به دوستان ما بگو و خبر بده به دوستان ما، میبینم در همین نزدیکی ها شاید این ایام پیش بیاد که در مشرق زمین فتنه بزرگی پیش میاد، یک عده از افراد نامسلمان حمله می کنند به منطقه اسلامی و فتنه بزرگی پیش میاد، از اونجا حمله می کنند به عراق، لا اله الا الله، شاید این اولی منظور هم افغانستان بوده که حضرت فرموده بشه، فرموده حمله می کنند، یک عده گروه نامسلمان حمله می کنند به زمین مشرق زمین، عده از مسلمان ها را می کشند و اون زمین را فتح می کنند، بعد از اونجا حمله می کنند به عراق و عراق را می گیرد، یک مرد نامسلمان مزخرف می آد و حمله می کند به عراق و عراق را می گیرد و روزی را برای ملت عراق حل می کند، مردم به زحمت می افتند. اما شیخ مفید به مردم بگو نترسد، به نابود شدن این مرزک نامسلمان وضع عراق درست می شود. انشاءالله ما انتظار همونه داریم. بن آدم قربان اون چشم یک رسول الله اون روز گاگایی خبرها را می دید. می گید شاید همین زمان ما باشه. حالا ببینید نامه رو مطالعه کنید آیو. تو احتجاج تبرسی نامه هست اگر آیو خواستن جاش هم ببینن. احتجاج تبرسی نامه که به شیخ مفید نقل شد. لا اله الا الله. حضرت فرموده که چنین خواهد شد. اما به شرط این که خودتون را درست کنید. بعد آقا فرموده هر که خودش را درست بکنه موفق به دیدار من خواهد شد. آقا اینجا مژده داده. فرموده هر که خودش را درست بکنه این توفیق نصیبش میشه، برکت مرتبش پیش برسد. اما بدانید علت این که شما از ما فاصله گرفتید اینه که گناهتون زیاده. ببینید آقا اصلا شما گناه زیاد دارید. یه خود گناهامو رو کم کنیم، یه خود توجهمون به خدا زیاد میشه. به خدا قسم حضرت لطف خودشون ما نشان میده. من به حق خودشون قسم میخورم همینطوره. دیدم در جاهای حساس امام زمان قربونش بشم خودش حاضر کرده و کار رو پیش برد. مسلم بدانید این شک و تردید به خودتون راه ندید. بدانید که اگر هر چه عیبی هست از خودتونه، نه آقا. آقا عیبی نداره قربونش بشم. این هر چی باد از ما. ما هنوز اونجور بنده هایی که باید بشین نشدیم. الا یه خورده خود ما رو اصلاح بکنیم، ما وقت بشید مثل سید بحرالعلوم، مثل شیخ مفی، ای ماشاءالله قربان. خیلی حرف امام زمان نامه بنویسی شوخی نیست. اما من آقا تو نامه نوشته که من شیخ مفی باز هم برای تو نامه میدم. جدا خیلیه. من بازم برات نامه نویسی میکنم، بازم برات نامه نگاری میکنم. چقدر بسون لیاقت میخواد که امام زمان براش نامه بده. نه تو رو به خدا من هر چی فکر میکنم میگم خدای این چیه ربیه. صاحب کتاب مفتاح الکرامه مرحوم آیاس جواد، ببینی آیاس لدی جوادیش اونجا نوشتن آمولی، صاحب مفتاح الکرامه میگه من شاگرد سید بحرالعلوم هم. خود راست میگه صاحب مفتاح الکرامه شاگرد سید بحرالعلوم بوده. میگه من خودم یه روز شب بلند شدم، نصف شب بود، به دلم افتاد خوشم برم بیرون یه خورده خیابون. با قول که خیابون دلم بود خوشهای بیرون. گفت رفتم بیرون که برم یه خورده طرف صحن مقدس مولا امیر المومنین، خدا زیارت قبرش نصیب همه ما بکنه انشاءالله. میگه رفتم تو کوچه دیدم یه شخص جلوی چشم من داره میره جلو جلو. دقت کردم دیدم استادمه، صدام بهرالعلومه. دیدم جناب استادم بهرالعلومه داره میره جلو جلو. میگه منم به دنبالش رفتم. یه دفعه دیدم در سند باز شد. آقا رفت جلو، دست که گذاشت به در باز شد، رفت سند، منم دنبالش رفت. دیگه رفت طرف رواق مولا امیر و علی السلام، در رواق باق بود، ولی سید بحرالعلوم رفت جلو تا دستش به در گذاشت در باز شد. در باز شد رفت تو، منم رفتم، ولی آقا متوجه من نشده که من دنبالش مراقبم. دیگه رفت جلو دیدم ای آقا داره با صاحب قبر صحبت میکنه. سلام کرد، جواب سلام رو گرفت. تا دیدم جواب سلام رو گرفت حقیقتش دیگه من ترسم گرفت. گفتم مبادا آقا ببین من هستم ناراحت بشی جناب استاد، بگه تو چرا پشت سر من لعابت. من خودم عقب یواشوش عقب کشیدم کنار. همچی کشیدم کنار، یه خود عقب آمدن جوری نکشید. یه رفت دیدم آقا از سوی حرم بیرون تشکر موردن. آقا رفتن طرف مقام حضرت ولی الله اعظم امام زمان سلام دارد. رفتن و منم یواشواش به سیش رفت. تا رفتن دیدن آقا رفتن اونجا بود ایستادن به اینکه صحبت کردن. بعد من صدا رو شنیدم این جمله. آقا سوالی کرد مسئله رو، مسئله آقا رو نفهمیدم. مسئله خود سید بحرالعلوم حالی نشد چون من پشت سر عقب بودم، ولی جوابی که از حضرت بیشون داده شد من جواب صدا رو گرفتم. دیدم آقا بهش جواب داد سید شما مأمور به ادله ظاهریه هستید، شما مأمور به ادله ظاهریه عمل کنید و به احکام عمل کنید. دستور حکم واقعی که به شما ندادن، شما طبق حکم ظاهری فتوات رو بده برو. این من شنیدم آسانی ها دونه قشایی نشنیدم و باز من خودم عقب سری کنار کشیدم آقا من نبینه. اون روز سید بحرالعلوم در سال 1155 اینقدر یه رخ داده شده. سید رحمون اون زمان تا حالا ازده دارد داره این قضیه نقل میشه. نگاه کنید جونم حقیقت اینطوری میمونه دو که حالا داره نقل میشه. چرا سید بهرانون به این مقام رسید؟ دو تقوی. چرا به این مرحله رسید؟ دو تقوی. ولق بگه ائمه ما با اینا قبوشی دارن اون. حالا من شما تو رو خدا همینطور بشید، خدا همینطور عنایت کنید. پس بیایید بابا جان از بیان این دستوراتی که من براتون میخونم و این روایاتو میخونم درس بگیرید. فقط شنیدن و رفتن نباشه. جدا بیایم هم خودم هم شما، نه فقط شما ها رو بگم، من بارها گفتم هر چی نصایحی که میکنم خودم هم جز میشستم. خدا من اجازه دادید من براتون بخونم. هر شما و هم ما بیایید تو رو خدا یه مقداری به خود ما برسید، شاید یه ذره‌ای به آقا نزدیکتر بشید. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد فرج صاحبمون را نزدیک بگردان. آمیناتون بگونم اشکالی نداره. بگر یه آقای عاجزی بیچاره منبر رفته بود چشم نداشت، بالای منبر بنات از سخنرانی کردن چشم نداشت ببینه، هی میگفت که ایها العلماء ایها الفضلاء که در منبر پای منبر مردم تعجب کردن از منبر آمدن تو از کجا میگفتی هم ایها العلماء ایها بگو برگه. هر وقت اسم صلوات میگردن اینه صداشون در نمیامد، من فهمیدم اینه اهل علم هم که صلوات بلند میگردن. حالا اینجور نباشه که همشه خیلی خجالت بکشه و یا سخت رو باشه، ما هم نوعا اینطوری هستیم. من نمیخوام بگم یادم که اونجور خیلی، نه در حد متعارف. خدایا پروردگارا صاحب ما رو به ما برست، لیاقت درک محضرش رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا پروردگارا آنچه تو میخواهی ما رو آنچنان قرار بده، تو ما رو از گناه و معصیت باز بدار. خیلی خیلی از آقایون معذرت میخوام، انشاءالله یه سایه عدایی تو نشده باشه. خب چند جمله درسی هم برای تو بخونم جان. احتجاج تبرسی در قسمتی نوشته نامه هایی که به شیخ مفید داده شده. حالا جمله جلد اول رو حالا اینجا هستی میترسم حالا میتونم بگم این آدرس رو نگرفتم الان میتونستم برای اگه خواستی که خب میتونم بعدم بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که دیروز ما داشتیم اینا تمامش کنه باشم دیگه نمانه. البته دیروز مطلب رو گفتم، ولی خب به عنوان این که مطلب به دستتون بیاد که ما چی شد نظرمون، این که اگه کسی فرزن سهون آیه عظیمه رو خان آمد و آمد رسید به اونجایی که تجاوزن نیست ولی هنوز به محل آیه سجده تجاوز نکرده، حالا اینجا گفتیم دستور چیه؟ ما نظر ما مطابق مشهور شدیم، ما گفتیم ولی اقوا اندنا کما علیه المشهور. این پایان درس دیروز ماست. ولی اقوا اندنا کما علیه المشهور و وجوب العدول الی صورت اخرى. ما واجب شدیم که باید بره سوره دیگری بخونیم و این سوره عظیمه رو رها کنیم. ولی یجوز له الاکتفاء به هاده سوره است. ولا یجوز له الاکتفاء به هاده سوره، به این سوره نمیتونه اکتفا کنه، این سوره ای که آیه سجده دارد. ولا یجوز له الاکتفاء به هاده سوره به اتمام ها، به این که بخواد این سوره تا آخر بخونه نمیشه. سواء سجد فی الاسنا، چه بخواد سجده را به جا بیارید او اتا بالایماء، یا بخواد ایمان بیاره او غذاها بعد الفراغ، یا بخواد سجده را بعد از نماز. حق نداره این سوره رو بیاری تا سربسته بهت بگم تمامش کنم. حق نداره این سوره رو بیاری، چه بخوای سجده را حالا بیاری، چه بخوای ایمان بیاری، چه بخوای سجده را بعد از نماز، حق نداره این سوره تمامش کنی. حق نداره این کار بکنی، اکتفا به این سوره نمیشه، اتمامش هم نمیشه، نباید اون کار بکنی. چرا؟ برای که حال شما مثل حال عامله. عجب حال این آقا مثل حال عامله. آقای عامله چی گفت؟ این همه هست. فیکون حاله حال من قرأ سورة العظیمة عمدن. حال این آقا مثل کسی که سوره عظیمه رو عمدن هر حرفی که اونجا زدی اینجا میاد. فیکون حاله حال من قرأ سورة العظیمة عمدن مثل این کسی که در ابتدا این کار از چه نظر مسوه؟ از چه نظر مثل حال عامله؟ از نظر جهت حکم بطلان صلات و عدمها. نماز باطله یا نه؟ اونجا چی گفتی؟ هر فتوای اونجا دادی اینجا بیار. اگه گفتی نماز باطله اینجا باطل میشه. اگه گفتی نمازش درست اینجا درست. از نظر فرق نمی‌کنه. حکم او رو دارد. از جهت ابتدا نگه شروع میکرد. از چه نظر حکم رو داره؟ من جهت بطلان صلات و عدم البطل. از چه گونجا گفتی اینجا بگو. چرا؟ ممکن عزیزانی واقعا بپرسن خب برای چی آقا چرا شما انقدر سخت گرفتید؟ برای چی؟ به یه آقا که بیچاره سوره عظیمه رو سهمن شروع کرده میگیم بله سوره عظیمه رو راست میگی سهمن شروع کرده تا حالا هم حرامی هم بجا نیمورده راست میگی اما الان که میخواد آیه سجده رو بخونه چی؟ این الان عامله دیگه همان شالا الان که نمیخواد آیه سجده رو بخونه عامله دیگه الان که متوجه شدی نخوان دیگه میخواد الان آیه سجده رو بخونه حالا میخواد سجده رو بیاری یا نیاری عامله دیگه پس برای می سوال کسی از اول بخونه چه فرق میکنه سببش هم اینه ما این برای خاطر اینه لان العمد هنا لان العمد هنا کان به نسبت الی اتیان سبب سجده چون این آقا حالت عامد داره نسبت به سبب و سجده این آیه سجده خوندن لان العمد هنا کان به نسبت الی اتیان سبب سجده کمن عمده ها کذالک ابتداعن مثل کسی که عمدن این کار رو از اول کرده باشه و ایلم یر تکبیل حرمه الهین الالتفات درسته و ایلم یر تکبیل حرمه اگر که حرمتی مرتکب نشده الهین الالتفات تا حالا که متوجه بشه حرام اینجا نمیده پس آقایی فتوای مسئله دوم هم روشن شد حق نداره به این سوره اتفاق کنه این سوره اکتفا نکنه بره سوره دیگر بیاره بنابراین اگر اکتفا کردی به اینکه سوره رو باز خوان تا آخر اگر سجده را آورد همون حرفی که اونجا زدی اگر گفتید اونجا باطله اینجا هم باطله اگر گفتید اونجا باطله خب اونجا که ما گفتیم عمدن بیاره که اشکال داره نمازش رو که باید اعاده کنید اینجا هم همینطوره پس این فرق من تمامش کنم من عبارت عربیش خوندم برای اینکه دیگه زیاد معطلتون نکنم این تمام شد و اما صورت سوم و ثالثاً صورت سوم دیگه کدامی؟ اونجایی که کسی که سهواً سوره عظیمه رو بخونه و از نصف هم تجاوز کرده و از آیه سجده هم گذشته واضح باشید مسئله رو اشتباه نکنید صورت سوم اینه سهواً آیه عظیمه رو خونده سوره عظیمه از نصف هم گذشته آیه سجده را هم گذشته حالا متوجه شد از دادی داد ما چرا سوره عظیمه خوانیم حالا چیه حکمش اینجا را با دو قسمش بکنید بشن دقت کنید اینه دو قسمش کنید چطور؟ یه موقعی که متوجه میشی که من نباید این سوره را میخوندم یه موقع این است که این سهر شما بوده حتی سجده را ما مردی یعنی حتی سجده رو رفت آورده حواسش نبوده نه باید که با بوده حواسش بد بود سجده رو آورد و بلند شد و عجب ما چرا سوره عظیمه رو خوندیم یه واقع اینه که التفت بعد الاتیان به سجده یعنی سجده تلاوت ها یه واقع اشتباه ننیسید ها یعنی سجده تلاوت ها آورد یه واقع نه همه سجده رو نیاورده آیه رو خواند ولی سجدش نیومد متوجه شد که من نباید اینو میخوندم این دو صورت یادتون نره قبل اتیان سجده یکی بعد اتیان بفرمایید چی میشه رکی این محل این سوال سوم مهمه این آقا چه میکنه اینجا ما گفتیم اینجا مسئله شون دو سوره دو صورت داره یه موقع این است که قبل از اینی که هنوز آیه سجده قبل از اینی که سجده رو بیارد متوجه شود یعنی آیه سجده رو خوانده تجاوز نصف هم شده ولیکن هنوز سجده رو به جا نیاورده حالا این نمازش چه صورتی داره؟ این نماز درسته یا نه؟ میگفتیم فیه وجهان فیه وجهان وجهان چیه؟ از چه نظر؟ یک جهت این که این تجاوز عن نصف چون از نصف تجاوز کرده نصف سوره رو خوانده بگیم ادله منع عن العدول اینو بگیره. حالا که از نصف گذشتی دیگه حق نداری بری سوره دیگه بخونی، ادله ای که مانع از عدول اینجا بیاد. از طرف بیان تو سجده آیه سجده که آوردی، حالا دیگه آیه سجده هم آورده، خب آیه سجده هم آوردی که توجه نداشتی داشتی؟ نه. التفات داشتی؟ نه. خب التفات نداشتی که حرام دیگه نهی بردی. قشنگ گوش کنن برادرهای بزرگوار من، حرام دیگه نهی بردی. پس تجاوز عن النصف نمیشه رجوع کنی. آیه سجده را که خواندی حواس نداشتی، حرام به جا نمی‌بودی، حرام به جا نمی‌بودی. پس آیه منهیه نیاوردن من، آوردن؟ نه؟ آیه منهیه هم که نیاوردن. پس تا اینجا برسی قشنگ دست روش بذاری، تا اینجا الان من خواندم نماز چرا باطل بشه؟ برای که برای سوره دیگه بخونم، چرا سوره دیگه بخونی؟ همین سوره بس دیگه. برای چی؟ مگه کار حرام به جا آوردی؟ نه. من از عدول که داری؟ بله. فعل حرام که جا آوردی؟ نه خیلی. ولی خب دیگه میمونی که سجده رو چه کنم آجا؟ بیارم یا نیارم؟ آه باری کلا سجده رو نیاوردی تا حالا؟ نه. بیارم سجده رو یا نیارم؟ اینجا باید روشن شد. اگر بهش بگی نیار ایمان بیار، بعد از نماز بیار که هیچ اشکال دیگه نداره. همطوری اگه بهش بگی آقا سجده رو جو نمیخواد به جا بیاری، پس چکار کن؟ ایمان بیار، بذار بعد از این که دیگه معنا نداره بگیم باطل نمازش دیگه، برای چی نمازش باطل بشه دیگه؟ تمام باطل نمید، همین نماز رو تمام کنه، همین سوره رو بخونه، همه رو تمام کنه، بله نمازش هم باید بگیم درست رو دیگه، چون کار حرام بگیم نمید. بله اگر بگی سجده رو بیا ها رو اون پایه که حالا که آیه سجده رو خواندی متوجه شدی سجده برات واجب شد، سجده رو بیار، سجده رو بیارم ها. حالا اگه سجده رو بیاره نماز باطل نمیشه ها. حالا میگه سجده رو بیار تو نماز ها، این سجده رو بیاره نماز باطل نمیشه. بیل الله و زیاده خون سن فریده امام فرمود سجده اگه آوردی زیاده تو سن فریده، زیادی سن فریده نماز باطل نمی کنه. اگه سجده رو بخواد تو نماز بیاره، این رو انشاءالله برای خون توضیح شاید بدیم که نه سجده رو بیاره نمازش باطل نمی شه، سجده رو بیاره نمازش انشاءالله بعد خطال بزیم. بله؟ خب بگیر آدم ها بگیر به چه رایی بسیم انشاءالله بگیر چشم و بگیر انشاءالله بعد خبر بگیر. پس آیا اینجا این بیان تمام این حرف ها سر چی بود؟ بگیر این آقا این نماز خوانده با سوره عظیمه بتونه عظیمه رو تمام کنه و نمازش هم درست باشه. این همه وجه این طرف بود، بیه وجه هم این وجه این طرف بود که بگیر نمازش اشکال نداره و درست. اما بیاییم اون وقت بیاییم بگیم خیر آقا این نماز نمیشه درست باشه، و من جهته بگیم این نماز نمیشه درست باشه. چرا؟ اگر سوره دیگر رو نیاره این نماز باطله. اگر سوره دیگر نیاره دا فقط به همین سوره بخواد اکتفا کنی این نماز باطله. چرا؟ برای چی باطله؟ مگه این سوره منهیون عن شده؟ نه، فرض اینه که تا آیه سجده رو خواند که حالیش نبود دیگه، نهی نداره. خب اگه نهی نداره پس چرا دیگه اشکالش چیه؟ اشکالش فرمان از اینجاست. این سوره عظیمه امر داره به جزئیات الصلاه؟ سوره عظیمه جزء نماز میتونه باشه با اون ادله که داریم؟ نه. چرا؟ چون ادله داره لا تقرأ شیئا من العزائم. این ادله ناهیه این از اون روایاتی که میگه هر نمازی سوره بخواد بیرونش نبرده، تخصیص نداره، تخصیص داد دیگه. اون ادله که میگه لکل رکعت سوره، لکل صلات و سوره، بله؟ آیا از اون ادله لکل رکعت سوره عظیمه بیرون نرفت؟ چرا دیگه؟ لا تبرشه یه ملاده بیرون رفتی که مگه بیرون نرد تو اخبار ناحیه تخصیص داده دارید که مطلق و مقید هست تخصیص داده تقریب فایق تقریزه پس صورت حال عظیمه میشه جزء نماز بشه بله نه احسنکم الله آیا صورت حال عظیمه امر داره نه امر واقعی داره نه خیر خب چی دیگه امر نداره کیفی هستی رو جزء الاصلا جز نماز نیست چی دیگه شارع فی الواقع فرموده عظیمه جز نماز نیست پس امر نداره نمیگم نهی دارد آباد اشتباه نرید مثل این آقای درودی اشتباهی که کچلوی کرد اینجا نمیخوام بگم نهی دارد حواستون جمع باشد نمیخوام بگم نهی داره نهی نداره چون باید این آقا التفات نداره صعبه باید موازه به حبتون باشید نهی نداره نمیخوام بگم این عمل حرامه نه اما امر داره امرم داره به سوره عظیمه رو بخوام نداره بگردم تو جزی که امر نداشت میشه که نمیشه جز بشه نمیشه جز بشه که پس نمیشه جز بشه نه خب شما بخوای سوره دیگه بیاری یا نیاری اگر سوره دیگه نیاری این نمازت باطل یا درسته باطله چرا باطله لعجل نقصان سوره نیاری چوش سوره عظیمه که حساب نشد سوره دیگر هم که نیاوردی پس این نماز باطلون چرا باطلون لعجل نقصان برای خاطر که اینجا جز نداره سوره نیاوردی بله پس اگر میخوای نماز باطل نشه چه کنم برو سوره دیگر بیار برو سوره دیگر بیار ها پس اگر سوره دیگر آوردم نماز درسته خب حالا بفرما سجده چی؟ سجده چکار کنم؟ بیارم یا نیارم؟ چون قرار شد سجده نیاوردم ها حالا اگر سجده رو بیارم نماز باز باطل نمیشه برای سوره دیگه میخونم ها سوره دیگه فرمودی بخوام میخونم چشم الان سجده رو بیارم نماز باطل نمیشه؟ لعنه ها زیادتون فیلم نکده بگیم نه خیلی سجده رو بیاره نماز باطل نمیشه اگر سوره دیگه بیاری یا چرا؟ برای که اگر یاد بشه اول بحث خدمتون از کردیم یادتون رفتا اول بحث یادتون ساعتی های گفت اینی لن اجل من نیافتم خلافم خلافی نیافتم در صحت صلات اگر کسی سهلن عظیم را بخواد یادتونه در اینجایی که عظیم را سهلن خوانده باشه فرمود نیافتم کسی بگرد که این نماز باطل این اجماع اونجا هست اون اجماعی که داره این نماز باطل اینجا رو میگیره یا نمیگیره سوال اینه اینجا که الان سجده رو میخواد به جا بیاره میگیره یا نمیگیره باید بگیره چرا؟ برای قاعده که خب سهول بخونه چیشی رو سهول بخونه؟ عظیمه رو عظیمه رو سهول بخونه چیشی رو سهول بخونه؟ پایی سجده رو دیگه خیلی خب پس سجده رو بیار نماز باطل نیست چرا اون زیادت به مکروه ما دیگه که عمدن خونده باشه نه سهره پس نماز درسته دیگه بله یادی شما بدی شما یا آقای مشتهد داره میشینگی سجده رو بیار یعنی که لا حول ولا قوت الا بالله شما مشتهد بهش بگو ایما بیاره میاره بهش بگو بعد از نماز بیار میاره شما مشتهد فتوا دهنده بهش میگی سجده رو اینجا بیار میگه آقا من اشتباهی خوندم باطل نماز نه دیگه اون اجماع علما میاد دیگه من قرأ العظیمت سهوا یعنی چه از خودت مایه نذار روش این دیگه از خودت روش میذاری کسی که قرأ العظیمت سجده شما آورده باشه نه پس ما میگیم اگر سجده را نیاورده و به امر حض مصابالی مجتهدی فتوادادی بیار نماز باطل نیست تا چه برسد اگر سجده را سهول آورده باشید بشن واضح باشید در نوشتهاتون اگر سجده را نیاورده بشید بیار پس فتوای شما اینی که قرائت کردی بیار چشم این باطل نیست اون اجماع اینجا میاد صد در صد میاد ولی که قرأ العظیمت سهول این عملا که بیچاره نخونده آیه سجده را سهول خونده مسلم بوده اجماع میاد پس نماز تو درسته خب اگر بنا بشه من با خواندن سجده عمدی نماز من درست باشه، اگر سهوم بکنم درست نیست، یعنی سجده رو سهوم بیارم مسلمان درست دیگه، سجده رو اگر سهوم درست دیگه ایرادی؟ بله؟ نفهمیدم غیران که اشکال نداره، سهوم تنها بدون گرشاله بعدم میگه، بنابراین غیران ایراد نداره. روشن شدی چی میخوام بگم؟ پس بنابراین بنابراین بیانی که من کردم، نماز شما درسته، سجده رو بیار اگر سجده رو نیاورده، اگر سجده رو آورده بازم نماز درسته به طریق اولا، چون برای که هر دو جاش سهمه نماز درسته. اما سوره دیگر رو بیارم چجوری بیارم؟ این باشه انشاءالله شمله براتون بگم. دخل الله علیکم انشاءالله.